مزمور 84 رو دعوتتون میکنم که بازش کنین و نگه دارین. میخوام در مورد خانه و خانواده صحبت کنم. یکی از مهمترین مفاهیم در همه فرهنگا هستش. میدونین کلمه چینی جیا اگه اشتباه نکنم معنی خانه و خانواده میده. تقریبا همه موجودات غریزه لانه سازی رو دارن و به اهمیت خانه پی بردن. آیا تا با لانه سازی پرنده رو مشاهده کردین؟ این یه پرنده کوچیک به نام یه پرنده کوچیک هست. روی درخت بیرون در ورودی ما نشسته بود و وقتی بیرون می رفتیم تکون نمی خورد، نمی ترسید ازمون. فقط نشسته بود و بی ما خیره می شد. ما نمی دونستیم که جونکو، اسم این پرنده جونکو هستش. جونکو در یکی از سبدهای گلی که آویزون کرده بودیم لونه ساخته و تخم گذاشته. چند تا تخم گذاشته. لونه پرنده واقعا یه شاهکار مهندسی شگفت انگیزه، چون اونا فقط میتونن با نوک و پنجه هاشون تکی کنن، نه دست و ماشین. اونا صدها و حتی هزاران بار برای رفتن چیزی که لازم دارن برای ساخت لونه میرن و میان. فقط قسمت های مناسب شاخه ها و خزه ها رو میچینن و از گل یا بزاق استفاده میکنن تا اونها رو به هم بچسبونن. ساختن این لونه 5 روز طول کشید. تخم گذاشت و بچه هاش به دنیا اومد. همه خلقت یک حس غریزی دارن. کتاب امثال میگه مردی که از خانه خودش دور میشه مثل پرنده‌ای که از لانه خودش منحرف میشه. هرگز به ذهن پرنده‌ای نمیرسه که کارهای ساخت یک لانه رو انجام بده و بعد از روی هوس اون رو رها کنه. وقتی مردی از خانه‌اش دور میشه، غریزه‌ای رو که حتی حیوانات هم دارن از دست میده. خودش تبدیل به روح گمشده‌ای میشه و خانه رو به مکانی ناپایدار تبدیل میکنه. خونه‌ای که قراره پناهگاه باشه. شاید ما تنها موجوداتی باشیم که تصمیم میگیریم خانه‌ها رو با سوء استفاده یا رها کردن ویران کنیم. چون تو داستان‌های کتاب مقدس ما انسان‌ها در زمان و مکان آفریده شدیم. این دو مورد از اصلی ترین چیزهایی هستن که روی کرده ما به زندگی رو مشخص میکنن. ما ساخته شدیم برای خانه و خانواده. مهمترین چیز در مورد مکان چیزی که ما اون رو خونه میگیمش. ما برای خانه ساخته شدیم، نه برای آفیس یا یک مسیر پیاده روی. هر جایی که ما باشیم خونمون رو برنامه می‌ریزیم که حالا چه برای کار یا تفریح برنامه‌ریزی می‌کنیم که برگردیم به خونه. خانه جایی هستش که ما درش مستقر هستیم. می‌تونیم لباس خوابمون رو بپوشیم، جایی که نیاز به آرایش کردن نداریم. در خونه بیشتر شبیه خود واقعیمون هستیم. جایی که می‌تونیم بخندیم، گریه کنیم، جیغ بزنیم، فریاد بزنیم. مزامیر به عنوان فریاد دل توصیف شده، یعنی کلمه مزامیر، کتاب مزامیر. اینجا در مزمور 84 فریاد برای خانه هست. ایده بزرگ موعظه امروز اینه: خانه برای انسان جایی هست که خدا باشه و دوری از خانه یعنی گم شده باشه، دوری از خدا هست. ما برای ارتباط با خدا آفریده شدیم. در رابطه با خدا نبودن گم شدن هست. راه اصلی خدا برای مجازات گناهکاران این نیستش که با شبیه سازی غرق شدن تو آب شکنجهشون کنه یا بامبا رو زیر ناخوناشون فرو کنه، بلکه صرفاً خودش رو از بین اونها بر میداره، خودش رو از اونها دور میکنه. خدا اونها رو رها کرد. دوری از خدا دوری از خانه هستش. مزمور 84 درباره خانه خدا میگه: ای خداوند قادر مطلق، مسکن تو چقدر زیباست. بعدن در این مزمور نویس میگه که ترجیح میدم در خانه تو باشم تا در کاخهای شریران ساکن باشم. میخوام 2 دقیقه خداشناسی رو باز کنم اینجا براتون. کتاب مقدس در واقع شامل 6 مکان هست به عنوان آدرس خدا. اولش بهشت یا کهکشان هست. زمانی که سلیمان معبد و ساخت گفت که غیر ممکنه که خدای خالق در مکانی خاص محبوس بشه. بالاترین آسمان ها هم نمیتونن اونو در خودشون نگه بدارن. خداوند حتی از خلقتش بزرگتره. بنابراین ما خدا را در درخت یا گل نمیبینیم، بلکه اونو از طریق اون چیزها میبینیم. از یه طرف خدا در همه جا ساکنه و ما میتونیم هر جایی که باشیم باهاش ملاقات کنیم. بنابراین در کتاب مقدس میبینیم که خدا در همه جا ظاهر میشه. به ابراهیم در خیمه‌اش، به جدعون در شرابخانه و به داوود در غار. خداوند همه جا زندگی میکنه. شماره 2 که خداوند در اونجا ساکن هست، باغ عدن هست. خدا با آدم و حوا زندگی میکرد. اونها رو در ارتباط شخصی و مستقیم با اون لذت میبردن. اون در خنکی روز در باغ قدم میزد. تقریبا با اصطلاحات انسانی توصیف شده. مورد سوم خیمه و معبد هستش. خدا به طور خاص جلال خودشو در معبد آشکار کرد که در عبری شکینه نامیده میشه. اینجا حضور خدا به قدری واقعی و ملموس بود که مردم باید مراقب می بودن که در اون مست نشن و نیفتن. مکان بعدی عیسی هست که خدا درش ساکن هست. عیسی در میان ما ساکن شد و به عنوان خیمه، یعنی در واقع خیمه خدا بود عیسی. لوتر میگه که وقتی خدا را جستجو میکنیم و پیدا میکنیم، خودمون رو میبینیم که به صورت عیسی نگاه میکنیم. عیسی بزرگترین مکاشفه خدا بود. آدرس بسیار خاص خدا در مدت کوتاهی که بر روی زمین بود. جای بعدی که خدا زندگی میکنه بدن ما هست. در عهد جدیدی که از دلایل اصلی که ما نباید اخلاق جنسی خودمون رو شل کنیم، اینه که بدن ما معبد خداست. ششم، جایی که خدا زندگی میکنه کلیسا هست. ما مردم خدا در عهد جدید خطاب خاص نهایی که خدا داره، یعنی مکانی که خداوند داره زندگی میکنه، کلیسای او هست. این موردی هست که مستقیما به ما مربوط میشه. زمانی که بنیانگذاران کلیسای ولینگتون این کلیسا رو در سال 1961 تأسیس کردن، در واقع خدا از طریق اونها خونه‌ای برای خودش ساخت. همونطور که امروز صبح به این مزمور، یعنی مزمور 84 فکر میکنیم، مزموری که در مورد خانه خدا هست، بیاییم به خاطر داشته باشیم که ما مردمی که به عنوان کلیسای ولینگتون گرده هم اومدیم خانه خدا هستیم. بیاییم بشنویم که اون در مورد خانهش چی میگه. مزمور 84 شعری هست با 3 بیت. از آیه 1-4 حسرت خانه هست، 5-8 سفر به خانه هست و آیه 9-12 امنیت خانه. هر یک از این بندها حاوی عبارات خوشا به حال یا مبارک هستش. این تنها مزموریه که در اون یک برکت 3 بار خونده میشه. این مزمور در مورد انسان پربرکتی بودن هست. برکت به خانه خدا متصل هستش. برای اهداف امروزمون میخوایم به 3 تصویر فکر کنیم که این مزمور به خانه، که در این مزمور به خونه متصل هستن: گنجشک، دره و دربان. اول گنجشک، آرزوی خانه که آرزوی خانه رو داره. در انگلیسی زبان مثلی داریم بهش میگن خفاش در ناقوس. بالاخره این خانه مقدس هستش. همه چیز باید تمیز و مرتب باشه، یعنی معبد خداوند. گنجشکا اون پرنده‌های ساده‌ای هستن که در کنار میزهای بیرون رستوران‌ها می‌گردن، دنبال خورده‌های غذا هستن. اما مزمور نویس نمیگه که گنجشکا مورد استقبال قرار نگرفتن در معبد خداوند. در واقع میگه که اونها خانه‌ای در خانه خدا پیدا کرده بودن. گنجشکا نه تنها در معبد زندگی می‌کنن، بلکه وارد دعا میشن. اگه قرار باشه پرنده‌ای در جایی کنار سکوی اینجا لونه بسازه و بعد در حالی که سخنران در حال سخنرانی به اطراف پرواز کنه سر صدا کنه و روی سر افرادی که ردیف اول نشستن خودشو خالی کنه، به احتمال زیاد ما ناراحت میشیم و میگیم خدمه تعمیر نگهداری کجان؟ یکی نیست کمک کنه شریم پرنده خلاص بشیم. در کتاب مقدس گنجش یه تصویره. در انجیل ها عیسی گفت که خدا از گنجشک‌ها مراقبت کرد و این پرندگان که رایج‌ترین و فراوان‌ترین پرنده‌ها هستند را با ما مقایسه کرد. اگر خداوند از گنجشک‌ها مراقبت کنه حتی بیشتر نیازهای ما رو برآورده خواهد کرد. اینجا در مزمور 84 گنجش تصویره. مزمور نویس به تازگی بیان کرده که چقدر خانه خدا رو دوست داره. گفته که ای خداوند قادر مطلق، مسکن تو چه زیباست. روح من آرزوی بارگاه خداوند را دارد و حتی بیهوش می شود با این تمایل. قلب و بدن من برای خدای زنده فریاد می زند. اشتیاقمون به خدا و اشتیاقمون به خانه خدا یکیه، چون خدا در خانه‌اش یافت میشه. گاهی اوقات مردم میگن که میخوان با خدا رابطه داشته باشن اما نمیتونن کلیسا رو تحمل کنن، اما خدا رو باید در کلیساش پیدا کرد. خداوند در میان افرادی با بوی بد دهن و بدن ساکنه، افرادی که رفتارهای بدی دارن و سخنان نادرست میگن. اون خیلی خوشحاله که افرادی مثل ما رو تو خونه خودش میخونه. ما با هم معبد او هستیم، آدرس خاص او در این دنیا. گنجشک توی این مضمون خوش شانسه که در مضمون نویس میگه که گنجشک توی این مضمون خوش شانسه که در خانه خدا لانه ساخته و مضمون نویس فکر میکنه این پرنده بسیار خوش شانسه. چرا این پرنده های آشیانه ساز در این آهنگ درباره خدا ذکر میشن؟ از یه طرف یه گنجشک در معبد آزاردهنده است، اونجا همه جا رو به هم میزنن گنجشکا. اونا به نوعی شبیه کسایی هستن که در کلیسا آشفتگی ایجاد میکنن. در زمان نامناسب مثلا کسایی که نامناسب حرف میزنن، اشتباه حرف میزنن، از غذا لذت میبرن اما انگشت خودشون رو برای کمک بلند نمیکنن. صبح یک شنبه ساعت 50 مایل در ساعت تو پارکینگ رانندگی میکنن. اما گنجش در خانه خدا به ما میگه که خدا همیشه مهمان نوازه. برای اجداد عبری ما بدترین چیزی که میتونستیم باشی این بود که مهمان نواز نباشین. اگه منزه کافی بعد شانس بودین که در شهر صدوم زندگی کنی، یه قریب نیمه شب در خانه شما ظاهر بشه، چاره‌ای نداشتین جز اینکه اونو زیر سقف خودتون بیارین، بهش غذا بدید و اونو در برابر دیوانگان بیرون محافظت کنید. ما به احتمال زیاد در مورد اینکه چه کسی اجازه ورود به خونمون رو داره کاملا مراقبیم. در واقع من تازه اجازه نمیدم یک پرنده توی خونم پرواز کنه، ولی اینجا میبینیم که در مزمور 84 حتی گنجش هم در خانه خدا خونه پیدا کرده. خدا میخواد حتی به ناچیزترین افراد مهمان نوازی کنه تا خانه اون به روی همه باز بمونه. چند سال پیش به عنوان کشیش در کلیسایی در هنگ کنگ خدمت می‌کردم. یه روز یک شنبه قبل از مراسم در مکدونالدز کنار کلیسا، یعنی اون نزدیکی نشسته بودم و یادداشت موعظه‌ام رو مرور می‌کردم. سر میز کناری من یه آقای محسنی نشسته بود به اسم آقای لی. با هم یه شروع کردیم صحبت کردن. درباره کلیسامون گفتم، درباره خودمون گفتم و دعوتش کردم به کلیسامون. یک شنبه بعد اومد به کلیسامون و حتی یک شنبه های بعدش بعد از اون مدام می اومد. آقای لی در همون ردیف اول می نشست. اونجا کلیسا خیلی کوچیک‌تر بود. اینقدر فاصله بین ما و یعنی اون کسایی که سرود پرستش می خوندن و مردم نبود. اون از بالای ریاهاش با صدای بلند آواز میخوند. مشکل این بود که اون هیچ یک از آهنگا رو نمیدونست و همیشه حداقل چند کلمه از بقیه عقب میموند، گاهی حتی یه خط کامل. همه تو کلیسا میتونستن آواز وحشتناک اونو بشنون. اکثر هفته ها خواننده ها به سختی از زمان بندی بسیار بد آقای لی حواسشون پرت میشد. رهبر پرستش از من پرسید که آیا باید ازش بخوایم که عقب بشینه یا بهتر بگیم که اصلا آواز نخونه. همه ما ازش دلخور بودیم چون رو آواز خوندن ما تاثیر گذاشته بود. اما فکر می‌کردم خدا چه احساسی داشت. اون حتی به گنجشک‌ها اجازه میده در خونش لانه بسازن. فکر میکنم شاید یه چیز زیبایی در صدای این مرد محسن پیدا کرده بود که نمیتونست ریتم رو نگه داره. در این خانواده که خدا اون رو خونه مینامه، دلایل زیادی بر دلخوری از همدیگه داریم. برای ما آسونه که درهای قلبمون رو به روی همدیگه ببندیم. مهمون نوازی واقعی فقط این نیست که مردم رو به خونهمون راه بدیم، بلکه پذیرایی از اونها در محبت هست تا اونها رو با تمام عیبهاشون بپذیریم. این همون مهمان نوازیه که خداوند به ما نشون داده. او ما رو در گناه ما پذیرفته، نه برای اینکه ما رو محترم‌تر و بهتر از دیگران بکنه، بلکه برای اینکه بتونیم محبتی رو که به ما نشان داده نشون بدیم. به عنوان مثال پولس به کلیسای روم میگه یکدیگر رو بپذیرید همونطور که مسیح شما رو پذیرفته. باید اونقدر عمیقاً با عشق به خدا شکل گرفته باشیم که ما واقعاً بتونیم چیزی رو که خانه خدا که خدا خونه مینامه منعکس کنیم. همونطور که مهمان نوازی واقعی از همدیگه و جامعه‌ای که خداوند ما رو در اون قرار داده نشون میدی، قلب مهمان نواز خدا رو ابراز میکنید. هیچ کس مستثنا نیست، همه خوش اومدن. در بیت دوم در دره‌ای به نام دریای گریه هستیم. زیارت یه تجربه رایج برای بنی اسرائیل بود. اونا سه بار در سال از سراسر کشور به معبد سفر می‌کردن. یه بخش کاملی از مزمور 120 تا 134 سرودهای سفر هستش. همه مسافرای یهودی این مزامیر رو حفظ بودن. همه‌شون مزامیر رو حفظ بودن. و وقتی که از خانه هاشون به سوی خانه خدا می رفتن، اون سرودها رو با هم می خوندن. در اون پیاده روی طولانی، در اون مسیر سخت و خشک، بیشتر اونها باید از یه منطقه نابارور و بسیار خشکی عبور می کردن. خیلی سخت بود براشون. اما وقتی به خونه خدا می رن، اون منطقه خشک یا مکانی برای گریه و زاری با آواز اونها تبدیل به پناهگاهی سرسبز می شد براشون. برای همه ما سفر زندگی ما رو از وادی گریه و زاری می گذرونه. اما به اون چه در دو طرف اون دره هستش توجه کنید. در آیه 5 قوت فرد در خدا هست. در آیه 7 فرد از قوت به قوت میره. در آیه 5 کسی که دل خودش رو برای ملاقات خدا میگذاره سعادتمنده. ترجمه از عبری دشوار هست، چون به سادگی میگه کسی که در قلبش بزرگراه داره. احتمالا هرگز فکر نمیکردین که در قلبتون بزرگراه داشته باشی. شاید امروز بگین که یه GPS از پیش تعیین شده در قلب خودتون دارید. شما برنامه ریزی شدید که به طور طبیعی به خانه بازگردید. در سفرهای خودتون در زندگی اغلب در یه گریه رو تجربه میکنید. من در اینجا موعظه رو شخصی میکنم، چون مطمئن نیستم چند بار دیگه فرصت انجام این کار رو پیدا کنم. حدوداً تیر ماه یا همون جولای گذشته آمبولانسی به خونمون اومد تا مرا به بیمارستان برسونه، چون تشنج شدید داشتم. چون اینقدر شدید بود که من حتی استخون بازوم شکست. معلوم شد که تشنج کمترین نگرانی من بوده. پزشکان توی چند هفته متوجه شدن که من سرطان مجرای صفراوی درجه 4 دارم، تومور بزرگ غیرقابل عملی در کبدم دارم و به من گفتن که چند ماه دارم برای زنده موندن. اما الان نزدیک به یک سال هست که من شاید متوجه شدین که من هنوز زنده‌ام. این پیشبینی‌های زمینی هنوز خیلی هم خوب نیستن، مگر اینکه خدا ما رو غافلگیر کنه. پزشکا گمان می‌کنن که حکم زندگی من بسیار کوتاهه. با این حال از دیدگاه آسمانی این پیشبینی‌ها نمیتونه درست باشه، چون من به جایی میرم که خرید بیمه عمر به دلیل نرخ مرگ و میر بسیار پایینی پایین یعنی 0% غیر ممکنه. از آگوست گذشته خانواده ما در این دره گریه کردن. ما از باخت‌ها ناراحتیم. قبل از کووید من و جوی برای بازدید از ترکیه محل بسیاری از کلیساهای اولیه و اقدامات عهد جدید برنامه ریزی کرده بودیم. امیدوار بودیم با هم برگردیم. همچنین همکاران چینی من شروع به فرستادن تیم‌های ماموریتی به کشورهای دیگه کردن و من بسیار دوست دارم که در اون شرکت کنم. همچنین آماده یه کلاسی رو آماده کرده بودم که کلاس موعظه روی کوه رو که سالها در نظر داشتم تدریس کنم، تموم نکردمش. کلاسی که فکر می‌کردم اونقدر مهمه که کاملا مطمئن نیستم که جهان چطور بدون اون میتونه به حیات خودش ادامه بده. بیشتر از این قصه می‌خورم که نمیتونم نمیتونم با جوی پیاده روی طولانی برم، از اینکه پسران بقیه عمر خودشون رو بدون پدر سپری کنن و از اینکه نمیبینم که نوه‌هام دنیا رو تغییر میدن. شاید ندونین اونا زیباترین و پرمستترین افرادی هستن که تاکنون وارد نسل بشر شدن. بنابراین چیزهای زیادی برای گریه کردن وجود داشته. بزرگترین چیزی که تو این یک سال آموختم این بود که زندگی از مرگ سرچشمه میگیره. این کل داستان انجیله، درسته؟ عیسی گفت که وقتی جان خودمون رو میدیم، یعنی وقتی میمیریم راه زندگی رو میابیم. این یه چیز جانبی هستش، اما به سوالی که کشیشا میپرسن پاسخ میده. چرا کلیسای من روش نمی کنه؟ کشیشا اینا رو میپرسن. چرا کلیسای من روش نمی کنه؟ چرا مردم کلیسای من در حال روش نیستن، روش نمی کنن؟ ما 10 سال این کلیسا رو داریم اما مردممون روش نکردن هنوز. عیسی هرگز به ما نگفت که روش کنیم. دستوری برای روش هم به ما نداد. فقط به ما گفت بمیریم. اقتصاددانا از ما میخوان که اقتصاد رو روش بدیم. روانشناسا از ما میخوان که ما در توانایی خودمون در مسئولیت پذیری روش کنیم. مترقی ها از ما میخوان که در پذیرش روندهای اجتماعی رشد کنیم. فقط پادشاهی آسمانه، فقط تعلیم عیساست که بر اساس مرگ بنا شده. بنابراین هر وقت این سوال مطرح میشه که چرا ازدواج من رشد نمیکنه، چرا زندگی دعایی من رشد نمیکنه، چرا کلیسای من رشد نمیکنه، میشنویم که عیسی سوال دیگه ای از ما میپرسه. میگه چرا نمی میری؟ این تنها چیزی که ازت خواستم انجام بدی. وقتی به این سوال برگردیم متوجه میشیم که رشد به طور نامحسوس و آهسته شروع میشه، مثل دانه‌ای که در تلاش برای تبدیل شدن به گیاه. من در حق خودم برای حق داشتن و درست بودن مردم و متوجه شدم که ازدواجم در حال تغییر و رشده. من در حق خودم برای 1 ساعت خواب بیشتر مردم و دریافتم که وقت با خدا در دعا شیرین تر از همیشه هست. همانطور که مزمور 84 میگه، وقتی از اون دره میگذریم، دره گریه، اون رو محل چشمه میکنیم. اگرچه امسال اشک‌ها سرازیر شدن در اون 1 سال که من مریض بودم، اما همیشه خنده جای اونها رو میگیره. لازم بود بدنم از کار بیفته تا چشمام به زیبایی زندگی رستاخیز باز بشه. گل‌های قرمز هرگز برای من اینقدر خوش رنگ نبودن. بوی نون خانگی هرگز اینقدر فریبنده نبوده. صدای پرنده ها هرگز اونقدر شیرین نبوده. من فقط میتونم تصور کنم که اون مکان که در اون بیماری، گناه و غم وجود نداره چقدر زیبا خواهد بود. بنابراین ما از قوت به قوت میریم تا اینکه هر کدوم در صهیون در برابر خدا ظاهر بشیم. در این سفر زیارتی در طول زندگی با هم در دره‌ها قدم می‌زنیم، همونطور که به خانه ابدی می‌ریم. خانه‌ای که با دست انسان ساخته نشده، حضور خدا را در حضور یکدیگر پیدا می‌کنیم. این خونه که در سال 1961 در اطراف حیواناتی که در حال چرا بودن ساخته شده، یعنی خانه خدا، متشکل از افرادی که با هم سفر کردند. اکثر آنها زیارت زمینی خودشون رو به پایان رسوندن، سفر زمینیشون رو، اما تعداد کمی باقی موندن. همه ما فقط برای مدت کمی اینجا هستیم، اما مدتی با شما در این سفر شریک شدن و شما هم با از قوت با به قوت رفتید. نکته بعدی دربان هست که دربان نشانه امنیت خانه است. آیات 9 تا 12 مزمور 84. این مزمور توسط یکی از پسرهای قوره نوشته شده و اونا در واقع دربان خانه خدا بودن. در واقع ممکنه دربان بهترین ترجمه برای این واژه نباشه، چون دربان معبد نقش مهمی داشته، اما منظور مزمور نویس از این اصطلاح اینه که این شخص بی اهمیت ترین نقش رو در خانه خدا داره. این کلمه به معنی نشستن در آستانه هستش. به کسی اطلاق میشه که در اداره خانه خدا نقش مهمی نداره. اون چه میگه اینه که نقشی در خانه خدا نداره، چون هر نقشی در پیشگاه خدا بی‌معنی میشه. تا زمانی که بتونه در جوار خدا باشه حالش خوبه. این اصلا مهم نیست که موزیک بزنه، رهبر پرستشی باشه، ظرف بشوره، موعظه کنه، مهم نیست. فقط مهم اینه که توی خانه خدا باشه. اون ترجیح میده در خانه خدا اصلا فرد بی اهمیتی باشه تا این، ولی در خانه خدا باشه تا اینکه در کاخهای بدکاران ساکن بشه. میگه خداوند خداوند خورشید و سپره اوست. اینجا تنها جایی که کتاب مقدس خورشید استعاری از خداست. اون در فرهنگ خورشید وسیله دید، اون در فرهنگ خاور نزدیک به رهبری در میان مردم اشاره داره. همونطور که خورشید وسیله دیدن ماست، یعنی برعکس تاریکی از خانه خدا همون محیط روشنایی است. از اونجا که شما بخشی از این خانواده هستین، دیدگاهی نسبت به زندگی پیدا میکنید. خیلی اوقات اینطوریه که وقتی با برادر خواهرامون صحبت میکنیم چیزها رو واضح‌تر میبینیم. وقتی به یه موعظه گوش میدیم بهتر میفهمیم که باید چیکار کنیم. پولس به کلیسای کولوسی گفت اجازه بدن کلام مسیح در هنگام تعلیم و نصیحت یکدیگر در اونها به پری بمونه، به غنا بمونه. خداوند هم سپر هست، محافظ هست. خداوند همه جا هست. وقتی که رانندگی میکنیم، وقتی تو پارکینگ هستیم و داریم ترک میکنیم کلیسا را، حتی همین جایی که هستیم، خداوند محافظ ماست. وقتی در آگوست گذشته در بیمارستان بودم و وضعیتم بسیار وخیم به نظر می‌رسید، عمیقا شروع کردم به فکر کردن به اینکه به چهره خدا نگاه کنم. من سال‌هاست که کلیساها رو شبانی کردم، مراسم تشییع جنازه رو برگزار کردم و کتاب مقدس آموزش می‌دادم. بنابراین همیشه چیزای درست رو می‌دونستم که باید باور کنم و بیشتر چیزای درست رو برای گفتن می‌دونستم. اما وقتی تا حدودی احساس جوانی و پر انرژی می‌کنید، نوعی حس کاذب شکست ناپذیری وجود داره و واقعاً زیاد به مردن فکر نمی‌کنید. من به زندگی پس از مرگ اعتقاد داشتم، همونطور که فکر می‌کردم صبح روز بعد دوباره از خواب بیدار میشم. این به این معنا نیست که من باور نداشتم فردا وجود داره. فقط امروز اونقدر مهم بود که بتونم به فردا بیش از حد فکر کنم. اما ناگهان نگاه کردم به چهره خدا به اندازه یک قرار ملاقات در تقویم گوگل من به نظر میرسه. ساعت 4 بعد از ظهر به خدا نگاه کن. من شروع کردم به حسرت به اون لحظه که قبلاً در من وجود نداشت. اینطور نیست که میخواستم بمیرم، اما چشمانداز دیدن خدا رو رو در رو کاملا انگیزه به هم میداد. انگیزه دهنده یافتم. تعجب میکردم که چه احساسی دارم اگر به صورت عشق کامل خدا نگاه کنم. چجوری خواهد بود که تو چشمهای خداوند نگاه کنم که پر از عشقه، دیگه نامرئی نیست، دیگه مستقیمن از طریقش مستقیمن میتونم بهش نگاه کنم. و این اشتیاق در من موج میزد. یک روز مزمور نویس میگه یک روز در حضور خدا بهتر از هزار روز دیگه هستش. این آرزوی زمینی مزمور نویس بود. روح او مشتاق حضور خدا بود. این سوال بدون گناه یا احساس این سوال رو میپرسم ازتون، احساس گناه نکنید. فقط میپرسم چقدر دلتون برای خود خداست؟ ممکنه ما در آرزوی برکت باشیم، سعادت، حمایتی که اون به ما میده باشیم، اما آیا درونمون برای حضور اون اشتیاق داره؟ ما از خداوند میخوایم که کمک میکنه امتحانامون رو پاس کنیم، اما واقعا آیا خود خدا رو میخوایم برای خودش؟ وقتی بچه بودم هفته یک بار به پدر بزرگ و مادر بزرگمون سر میزدیم و من مشتاقانه منتظر یک ظرف کمپوت و هلو و چند تا پر نعنا بودم. پدر بزرگ و مادر بزرگم 70 سال از من بزرگتر بودن و با گذشت زمان تحمل اون ملاقات ها سخت‌تر میشد. به جز DNA من با اونها هیچ اشتراکی نداشتم. آیا خدا برای ما این گونه است؟ ما نعمتایی رو که اون به ما میده رو دوست داریم، اما شاید این تنها کاری باشه که میتونیم انجام بدیم تا هر روز صبح 10 دقیقه آروم بگیریم در حضورش. ما اشتراکات کمی داریم. اون در حال خلق جهان و اداره جهانه و ما باید نهار برای بچه‌ها دو آماده کنیم. دالاس فیلارد نویسنده معنوی نوشت که زمانهای سکوت و تنهایی مهم هستند تا بتونیم زندگی رو فقط خدا و ما تقلیل بدیم. اما ویلارد هشدار داد گاهی اوقات متوجه میشیم که اونقدرها هم خدا و ما اون لحظات وجود نداره تو زندگیم. مزمور 84 اولین دعای روزانه من برای بیش از 25 سال هست و با این دعا به این مزمور به پرورش اشتیاق روزانه من برای خدا کمک کرده. آرزویی که تنها زمانی برآورده میشه که حجاب به طور کامل برداشته بشه. سی‌اس لوئیس در کتاب خودش به عنوان مسیحیت صرف می نویسه در مورد این تمایل به بودن در حضور خدا. در این مورد نوشته اگر هیچ یک از لذت‌های زمینی من در اون تمایل رو برآورده نمی‌کنه، این ثابت نمی‌کنه که جهان یک کلاهبرداری هستش. احتمالاً لذت‌های زمینی هرگز برای ارضای اون نبوده، بلکه فقط برای برانگیختن اون میل بوده تا اون چیز واقعی رو نشون بده. اگر اینطوره، باید مراقب باشیم که از یک سو هرگز این نعمت‌های زمینی رو تحقیر نکنیم یا ناسپاسی نکنیم و از سوی دیگه هرگز اون رو با چیز دیگه اشتباه نگیریم که فقط نوعی کپی کردن از اون هست یا پژواک و سراب. من باید آرزوی کشور واقعی خودم رو که تا پس از مرگ نخواهم رفت رو در خودم زنده نگه دارم. هرگز نباید اجازه بدم زیر برف بره یا کنار زده بشه. من باید اون هدف اصلی زندگی خودم قرار بدم که به اون کشور دیگه فشار بیارم و به دیگران کمک کنم تا همین کار رو انجام بدن. اکنون مشتاق خدا باشید و برای همیشه ازش لذت ببرید. اگر یک ذره هم اشتیاق در مورد خداوند دارین، همین الان شعله ورش کنید. این بهترین تمرین برای زندگی ابدیمون هست. میخوام دعا کنم و تمومش کنم. بعدش چند تا سوال روی تلویزیون خواهید دید. چند نفر هستن که میان جلو میستن که براتون دعا میکنن که درخواست دعایی داشته باشین و بعد هم گروه پرستشی میاد برای پرستش. خدایا ازت ممنونیم برای زیبایی که تو، چیز زیبایی که تو هستی. ما خیلی کم از زیبایی تو رو میدونیم. چشمهای قلب ما رو باز کن تا تو ببینیم و تو رو بیابیم و راضی بشیم درونمون مثل موسی، کسی که مزمورا رو نوشتن، پولس، کمک کن که ما راضی بشیم به این حقیقت که تو اونجا هستی و تو کاملا نیکو، پر محبت و پر از عشق هستی. ممنونم که انتخاب کردی در میان ما زندگی کنی. این افتخار بزرگیه. برکت بده این کلیسامون که در عمق‌های آگاهی از تو فرو برن. از طریق در نام عیسی مسیح دعا کردیم، آمین. سوالات انعکاسی شماره 1: خوشا به حال کسانی که در خانه تو ساکن هستند و همیشه تو را می ستاین. چه چیزهایی ممکنه شما را از با خدا بودن در حضورش باز بداره؟ دوم میگه که خوشا به حال آن که قوتش در توست که دلشان را به زیارت بستند. اگر در محل فعلی سفرتون درد دارین، از خدا بخواین که شما را به یک واحی برسونه، به یک محل سرسبز. بهتون در واقع قوت بده. و شماره 3: خوشا به حال کسی که بر تو توکل کند. مثل نوزادی که در آغوش مادرش هست آسوده باشید. نگرانی ها و تردید هاتون رو بردارید و به حضور خدا ببرید و به اون بسپارید.